مثلا د یو پنجی په غون
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پی یک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، تاکید رئیس جمهور افغانستان بر بلند بردن کیفیت طبابت در کشور. شورای عالی طبی امروز افتتاح شد. از وضعیت بیجا شدگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان خبر خواهید شد و قرار است رئیس جمهور امریکا به دو محل آسیب دیده سفر کند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان روی بهبود کیفیت طبابت در کشور تاکید می کند. آغاز عملیات تصفیه‌ای در فیروزکوه ولایت غور و رئیس جمهور دونالد ترامپ به لاس ویگاس می رود. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر هماهنگی بیشتر و بلند بردن کیفیت طبابت در کشور تاکید کرده است. آقای غنی هنگام افتتاح شورای عالی طبی از اینکه افراد نادار جامعه به خدمات صحی کمتر دسترسی دارند ابراز نگرانی کرد. آقای غنی گفت از شورای طبی خواست تا سویه دکتران را تثبیت و در راستای بلند بردن کیفیت طبابت در کشور بکوشد.
خواهش ما ایست که شورای عالی طبی تمرکز باشد و تمرکز اساسیش در از این باشه که تثبیت سوی دکتر سیبا و اخلاق دید.
در این حال وزیر صحت عامه کمبود 40% دکتران زن در شفاخانه های کشور را از چالش های جدی سر رای این وزارت خوانده است. فیروزالدین فیروز گفت که حتی مردم در بسیاری از ولایات مانند پکتیکا، اروزگان، نورستان و زابل از دسترسی به دکتر بی بهره هستند و دکتران به علت نامنی ها جرأت نمی کنند در این ولایات برای انجام خدمات صحی بروند. مقامات امنیتی در ولایت غور از آغاز یک عملیات تصفیه‌ای تحت نام خالد 17 در شمال فیروزکوه خبر می‌دهند. این عملیات بعد از سقوط ولسوالی غلمین در شمال فیروزکوه بعد از آن آغاز شد که ولسوالی غلمین در شمال فیروزکوه به چنگ طالبان افتاد که از اثر آن صدها خانواده بیجا شدند. غلام ناصر خازب والی غور بر رادیو آزادی گفت با وجود آن که پیشروی در این عملیات به دلیل ماین‌های جاسازی شده توسط طالبان دشوار است، ولی موفق خواهند شد.
متاسفانه دشمن از مؤخرین تکنیک های جنگی خود که همان منگذاری ساحات چیراهای موتره و چیراهای فرعی هست منگذاری کرده.
والی غور از زخمی شدن 8 سرباز از اثر انفجار ماین های جاسازی شده در جریان این عملیات نیز خبر داد. و خبر آخر داخلی که 7 تن از منصوبین ازبق اردوی ملی که معلولند بعد از شرکت در مسابقات انوکتس یا تسخیر ناپذیر در کانادا امروز به کابل برگشتند. محمد عیسی اکبری 1 تن از این معلولین افغان توانست در کانادا برنده مدال نقره شده و 1 تن دیگر به نام نصیر احمد برنده مدال برنز شد. شمار زیاده برای استقبال از این ورزشکاران معلول افغان به میدان هوایی حامد کرد زی رفته بودند. مسابقات انبکتس یا تسخیر ناپذیر با شرکت 550 سرباز معلول از سراسر جهان در کانادا دایر شده بود. وال هم چند خبری از جهان. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از 2 محل مصیبت دیده دیدار کند. انتظار می رود آقای ترامپ فردا به لاس ویگاس برود، جایی که در آن ناوقت یک شنبه در اثر حمله یک مرد مسلح 59 تن کشته شده و 527 تن دیگر جراحت برداشتند. ترامپ دیروز در اشاره به کشتار دست جمعی لاس ویگاس گفت اتحاد امریکایی ها با چنین اعمال از بین نمی رود.
Our unity cannot be shattered by evil.
وی می گوید اتحاد ما با چنین اعمال شریران از بین نمی رود و با تشدد بی ثبات نمی شود. با وجود آن که به مرگ مردم خود غمگین هستیم، این محبت ماست که امروز و فردای ما را تصمیم می گیرد. شوروالی لاس ویگاس گفته است تلاش ها برای رسیدگی به آسیب دیدگان این حمله جریان دارد. ستیون پدک حمله کننده ی لاس ویگاس که یک مرد 64 ساله و باشنده ی همین شهر بود، ناوقت روز یک شنبه در جریان یک جشنواره موسیقی محلی از منزل 32 مردم را که شمارشان به 22 هزار تن می رسید هدف قرار داده و باعث کشته شدن 59 تن و جراحت بیش از 500 تن شد. قرار است آقای ترامپ قبل از رفتن به لاس ویگاس امروز به پورتو ریکو برود، جایی که در آن طوفان موسما به ماریا اخیراً ویرانی‌های زیاد را باعث شده است. یک قاضی در ایالات متحده به حکومت ایران دستور داده که به یک سرباز پیشین نیروی مرین امریکا 63.5 میلیون دلار بپردازد. امیر حکمتی 33 ساله یه امریکایی ایرانی والاصل برای بیش از 4 سال در زندانهای ایران زندانی بود. و بر اساس یک خبر دیگر مربوط به ایران، این کشور، مقامات این کشور گفتند که اردوی ایران با نیروهای عراقی تمرین‌های مشترک نظامی انجام داده است. این تمرینات نظامی در میان تنش‌ها روی همپرسی تازه برای استقلال منطقه خودمختار کردستان انجام شده است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است، در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید نیاز است تا در بخش مدیریت و اصلاح شفاخانه ها اقدامات جدی صورت گیرد.
تقاضای ملت ما را، مردم ما را شفاخانه ما فعلا جواب نمید. در بخش اصلاح شفاخانه و نوع مدیریت از این شفاخانه اقدام بگش.
آقای غنی این را در انگام افتتاح شورای طبی گفت. ایجاد شورای طبی را در جریان برنامه به تحلیل میگیریم که اتحادیه دکتران و کارکنان سی افغانستان آن را به انصافی میخواند. چند پیام از شنوندگان را در مورد خدمات سی در مناطقشان هم در جریان برنامه نشر خواهیم کرد.
کسانی که واسطه داشته باشه، حتی با چشم سر دیدیم خود اما دکترای شفاخانه از دستش گرفته در عملیات خانه میبرند.
درگیری ها در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان ده ها خانواده را بیجا کرده. از وضعیت بیجا شدگان برایتان میگوییم.
هوا سرد شده، بدر رنی، اشتوکک ها مریض میشه، اشتوکک ها خورده ریزه، یک سرپناه باشد.
خدا به بسیار یک مشکل کشیدیم. طفلا بسیار یکیش پشتکو یکیش بغل که خیلی به مشکل خدا رسوندیم تا اوجه را.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان از سفر رئیس جمهور امریکا به دو محل آسیب دیده برایتان خواهیم گفت و برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری در نیمه دوم نشر می شود. از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. فرشته نگاه است و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. آغاز میکنیم به نشر گزارش های مهم روز. رئیس جمهور افغانستان میگوید شفاخانه ها در کشور مشکلات بنیادی داشته و نیاز است تا در بخش مدیریت و اصلاح شفاخانه ها اقدامات جدی صورت گیرد. محمد اشرف غنی امروز در مراسم افتتاح شورای طبی گفت دکتران باید به صورت واضح مشخص شده و در قسمت کیفیت ادویه نیز توجه لازم گردد. جاوید حسن زاده در استودیو است و جزئیات بیشتر را از کابل با ما شریک می سازد.
رئیس جمهور افغانستان شهروند، دکتر، شفاخانه، دواخانه و دولت را یک حلقه به هم مرتبط خوانده و می گوید در همه این بخش ها مشکلات بنیادی وجود دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح شورای طبی در کابل گفت بانک شفاخانه ها در کشور پیشرفت خوبی داشتند، اما هنوز هم مشکلات بنیادی در آنها وجود دارد. از سوی دیگر رئیس جمهور کشور مشخص نبودن دکتران در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تاکید کرد که در بخش دکتران و اصلاح شفاخانه ها اقدام گردد.
ما نمیفهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست. کلمه دکتر بعد از این تنها به اساس سرتیفیکیت باید استعمال شود، نه هر کس خود دکتر بگوید. ما به شفاخانه خود مشکلات بنیادی داریم. تقاضای ملت ما را، مردم ما را شفاخانه ما فعلا جواب نمیده. در بخش اصلاح شفاخانه و ایجاد حقوق مناسب برای دکترها و نرسای ما و نوع مدیریت از این شفاخانه اقدام بگشه.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که محروم ترین افراد جامعه کمترین دسترسی را به خدمات صحی داشته و در ضمن از مسئولان و دکتران بخش صحت خواست تا به اساس سوگندی که خوردن برای خدمت به مردم به آن وفا کنند. محمد اشرف غنی همچنان وضعیت شفاخانه های اردو را خوب توصیف کرده و روی ایجاد شفاخانه 300 بستر پلیس تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که کیفیت ادویه در کشور پایین است و از بخش سکتور خصوصی خواست تا در این بخش سرمایه گذاری کند. محمد اشرف غنی همچنان با اشاره به ایجاد شورای طبی از مسئولان این شورا خواست تا تمرکز بیشتر روی تثبیت سویه دکتران و اخلاق طبی داشته باشد. نسرین مرخیل که به حیث رئیس شورای طبی افغانستان برگزیده شده است، اهداف شورای طبی را راجستریشن و جوازدهی دکتران طب، ترویج اخلاق طبابت و رسیدگی با شکایات و تخلفات مسلکی طبی قبل از ارجاع آن به مراجع عدلی و قضایی، بلند بردن سطح دانش مسلکی دکتران از طریق تقویت و نظارت از استانداردهای آموزشی طبی خواند. این شورا در حال ایجاد می‌گردد که به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر نزدیک به 80% مردم این کشور به خدمات صحی دسترسی دارند، اما به اساس گزارش‌ها سالانه بیش از $300 میلیون به خاطر کمبود ارزی خدمات صحی در کشور برای تداوی مریضان به بیرون از افغانستان می‌رود. در این حال دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان نیز از مشکلات در بخش دکتران و کمبود دکتران زن در بخش شفاخانه‌ها ابراز نگرانی می‌کند.
تعداد دکترهای ما به مجموع باوجودی که ما یک سروی انجام دادیم در حدود 4000 دکتر تا فعلا پیش ما رجستر شد، اما هنوز ما تعداد نمی‌فهمیم که چقدر است. راه بیشتر از 40% مراکز صحی ما فاقد پرسنل صحی زنان است.
آقای فیروز گفت که برخی دکتران مصروف کار در سکتورهای دیگر بوده و تاکید کرد که باید آنان در مسلک خودشان انجام وظیفه نمایند. در این حال کمیسیون صحت ولسی جرگنیز میگوید که مشکلات زیادی در بخش صحت در کشور وجود داشته و بیشتر دکتران بدون راجستر وزارت صحت عامه به گونه خود سر در کشور فعالیت دارند. مجیب الرحمن سمکنه یک عضو این کمیسیون ایجاد شورای طبی را برای رفع مشکلات موجود در بخش صحت مؤثر خوانده و ابراز امیدواری میکند که این شورا بتواند به مشکلات موجود در بخش صحت رسیدگی به موقع نماید. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
از تاکید رئیس جمهور افغانستان بر بلند بردن کیفیت طبابت در کشور شنیدید. به همین هدف شورای عالی طبی امروز افتتاح شد، اما اتحادیه دکتران و کارکنان صحی افغانستان ایجاد شورای عالی طبی در چوکات دولتی را بی‌انصافی در حق دکتران و مردم میخواند. مسئولان این اتحادیه میگویند این شورا باید مستقل باشد و کارکردهای آن از سوی حکومت نظارت شود. نصرت پارسا در این مورد با دکتر فیاض صافی، معاون اتحادیه دکتران و کارکنان صحی افغانستان صحبت کرده و در اول از او درباره چگونگی تاثیرگذاری شورای طبی پرسیده است.
این شورا از نام و نهادش معلوم است که باید یک حقوق مدنی تمام اتبای افغانستان بود که بخاطر پرنسیبای داخلی و یعنی پرنسیبای تمام جرایی و داخله و تمام اتبای که در افغانستان وجود داره باید یک ثبت و احوال وقت ریدیشنش تعیین می شدن و پرسان می کدن. کسایی که دایی می آمدن از روی انتخابات آزاد، یک کسی که مستر مسلک رو دی بلند می داشت، مسلکی می بود، تخصص داشت، درایت داشت، او انتخاب می شدن، از رای منتخب می آمدن. مگه متاسفانه دایی جا همه چیزا با غارت گرفته می شه. همی شورا هم با دی خاطر منظور دور شده که اگر ام مسلکای پاک و مقدس که دایی مملکت خدمت کرده اگر او بیه و باز همی کسایی که دایی توکی کار می کنه و زهب مدیریتی داره و دایی چوکی که آمده درایت زورا نداره از او پرسان خواد کنه که اینا شروع کردن به دستکاری ملت، به دستکاری ملت مریضدار و مردم اهل افغانستان، مردم اصیل افغانستان و ایره حکومتی ساختن.
دکتر فیاض صافی معاون اتحادیه دکتران و کارکنان سی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد و ایجاد شورای عالی طبی در چوکات دولتی را بی انصافی در حق دکتران و مردم می خواند. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی آماده نشرند که نظیفه محبوبی دنبال کرده.
ازبکستان برای صادرات افغانستان در میدان هوایی ترمز یک کارگو ساخته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع با ابراز این مطلب به رادیو آزادی میگوید این کارگو برای صادرات مواد تجارتی، ذخیره‌گاه‌های معیاری و سردخانه‌ها دارد. به گفته او مواد تجارتی افغانستان از این کارگوزون از طریق هوا و خط آهن به کشورهای دیگر صادر می‌گردد. قوقندی میگوید مواد تجارتی افغانستان از این کارگوزون و وقت و زمان معین به کشورهای آسیایی، روسیه و چین صادر خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع غزنی از حکومت می‌خواهد تا یک زمان فروشندگان چوب در منطقه گنج را که چند پیش به علت آتش سوزی‌ها زیانمند شدند را از پرداخت مالیه و بیلانس معاف کند. عبدالمتین قلندری رئیس این اتاق برای رادیو آزادی می‌گوید تاجران و دکانداران در این ولایت همه ساله برای دولت مالیه، بیلانس و محصول گمرکی پرداخت می‌کنند. بکنون باید دولت با این دکانداران کمک کند. روز شنبه هفته روان در یک آتش سوزی که در سرای چوب فروشی در منطقه گنج ولایت غزنی رخ داد، حدود 40 دکان چوب فروشی به گونه کامل از بین رفته است. قلندری میگوید در نتیجه این آتش سوزی 3 میلیون افغانی به دکانداران در این سرای زیان وارد شده است. این هم بهای مواد خوراکی. امروز در کابل یک بوریارد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1880 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی و همین گونه 1 لیتر پترول در بازارهای کابل 47 و 1 لیتر تیل دیزل 46 افغانی فروش می شود. و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار امریکایی 68 افغانی و 15 پول، 1 یورو 79 افغانی با 60 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی با 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی با 5 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی با 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را شنیدید. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیش از پرداختن به وضعیت بیجا شدگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از مهمترین های جهان برایتان میگوییم. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از دیدار از جزیره پورتوریکو که قربانی طوفان به نام ماریا بود به لاس ویگاس می رود که در آن یک نفر بر اشتراک کنندگان یک کنسرت حمله کرده ده‌ها تن را کشته و صدها تن دیگر را زخمی ساخته است. سید سمی عباس حادثه لاس ویگاس و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ترامپ را به محل حادثه پیگیری کرده و در استودیوی P1 با من است. سلام سید سمی عباس، شما گفتین که رئیس جمهور ترامپ فردا به لاس ویگاس میره، جایی که یک نفر با فیرها بیش از 50 تن را کشته و بیش از 500 تن دیگر را زخمی ساخته. در آغاز اگر بگوین که آخرین ارقام و تحولات را در حادثه حمله لاس ویگاس با ما و با شنونده ها شریک بسازین.
سلام به شما شنوندگان گرامی و همچنان فرشته جان به خودت. باید بگویم که رئیس جمهور ترامپ در این سفر خود از دو محل دیدن میکنه که شاهد فاجعه ها بودند، و اول پورتوریکو که شاهد فلاکت فاجعه طبیعی بوده که صدها هزار نفر در آن بی خانمان شدند و طوفان به نام ماریا این جزیره را به یک مخروبه تبدیل کرده و اکثریت باشندگان این جزیره هنوز هم برق ندارند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ به محل حادثه تیراندازی می رود که در تاریخ معاصر امریکا خونین ترین حمله می باشد، و در این حمله که در لاس ویگاس صورت گرفت یک نفر به تنهایی 59 نفر را کشته و 527 نفر دیگر را زخمی ساخته است. رئیس جمهور ترامپ این قتل دسته جمعی که کشورش را با غم ماتم و تکان روبرو ساخته است یک عمل سرتاپا شیطانی خوانده و از فعالیت مامورین امنیتی و عمل نجات که با سرعت داخل اقدام شدند استقبال کرده است.
خب پلیس درباره حادثه حمله کننده چی میگه؟
حمله کننده که یک مرد 64 ساله بود در طبقه 32 هتل مندیبه اتاق گرفته و از این اتاق بر اشتراک کنندگان یک کنسرت موسیقی که تعداد آنها به تقریبا 22 هزار نفر می رسید فایرها را آغاز کرد. پلیس فایر کننده را استیون پیداک معرفی کرده که در یک خانه متقاعدین در نوادا به سر می برد. هرچند گروه افراطی داعش ادعا کرده است که مسئولیت این حمله که مسئول این حمله می باشد، اما مقامات آمریکایی در مورد این ادعا شک دارند. یک مقام پلیس گفته که استیون پیداک سابقه بیماری روانی دارد. پدر وی در سالهای 1960 و 1970 به خاطر دزدی از بانک تحت تعقیب پلیس قرار داشت. پیداک خودش سالها قبل لایسنس پیلوتی را گرفته بود و افراد نزدیک به وی میگویند او یک فرد در خود گم و منزوی بود. به گفته پلیس او بیش از 10 ماشین در را با خود به این اتاق هتل برده بود. این عمل سوالی را ایجاد کرده است که در یک هتل به این بزرگی و اقدامات امنیتی چگونه او توانسته که به این تعداد اسلحه و گلوله را با خود به اتاق ببرد؟ پلیس میگوید که تحقیقات در این مورد جریان دارد.
با این حادثه بار دیگر سر و صداها در مورد کنترل اسلحه در امریکا بلند شده. هرچند این گونه حوادث در امریکا رخ میدهد، چرا اسلحه کنترل نمیشه؟
فرشته جان، بعد از حوادث همیشه در امریکا بحثا روی کنترل اسلحه داغ شده است، اما با گذشت زمان دوباره به باد فراموشی رفته. در امریکا بسیار جمهوری خواهان و اقتداد دموکرات ها با کنترل شدید اسلحه مخالفت دارند و علاوه بر آن لابی طرفداران فروش اسلحه به مردم امریکا بسیار قوی است، زیرا در تولید اسلحه پول زیاد نهفته. تا حال چندین بار موضوع کنترل اسلحه به کنگره پیشنهاد شده ولی هر بار خاموش گردیده و این پیشنهاد هیچگاه از مسوده به قانون نرسیده.
سید سمی عباس، تشکر یک جهان که از سفر رئیس جمهور ترامپ در لاس ویگاس جزئیات میداد، جایی که شب گذشته شاهد یک حمله مرگبار بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق می‌شنوید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود باز هم به سفر هیئت پاکستانی به رهبری قمر جاوید باجوا لویدرستیز اردوی پاکستان به کابل پرداختند. روزنامه دنیا در این باره سخنان رحمت الله نبیل و امرالله صالح رؤسای پیشین امنیت ملی افغانستان را به نشر رسانیده است. در مطلب به نقل از آقای نبیل و آقای صالح گفته شده که سفر آقای باجوا به کابل فریب دهنده است و پاکستان هرگز با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نخواهد کرد. نویسنده مطلب میگوید که رحمت الله نبیل گفته است که بالای اسلام آباد باید اعتماد صورت نگیرد و نظامیان پاکستانی به مداخلاتشان در افغانستان ادامه خواهند داد. در مطلب به نقل از امرالله صالح آمده که حکومت افغانستان باید سفر هیئت پاکستانی به کابل را مهم جلوه ندهد، به خاطر که مقامات پاکستانی صادقانه عمل نمی کنند. نویسنده مطلب میگوید آقای صالح در صفحه فیسبوکش خطاب به حکومت افغانستان نوشته است که صبور باشد و لطفاً نگوید که فصل جدید همکاری با پاکستان آغاز گردیده است. روزنامه دولتی انیس برعکس در سرمقالهش میگوید که رئیس جمهور غنی سفر هیئت پاکستانی به کابل را فصل جدید همکاری میان دو کشور خوانده و در شرایط فعلی آن را مهم تلقی کرده است. سرمقاله نویس گفته است که لویدرستیز اردوی پاکستان در حال به کابل سفر کرد که درست پیش از آن رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در یک نشست خبری گفت که افغانستان خواهان صلح با پاکستان است. و روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته است که پاکستان باید افراد را که در حملات بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان، قل اردوی شاهین، چهارراهی زنبق و شاه شهید دست دارند معرفی کند تا به محکمه جهانی سپرده شوند. در مطلب آمده است که افغانستان باید زمان با پاکستان مذاکرات صلح را آغاز کند که اسلام آباد این افراد را به جانب افغانستان بسپارد. نویسنده مطلب نوشته است اگر چنین نشود پاکستان به هدف کاهش فشارهای جهانی به خصوص فشارهای آمریکا برای مدت موضوع گفتگوهای صلح را مطرح خواهد کرد، اما این گفتگوها مانند گذشته نتایج در قبال نخواهد داشت.
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. پیام های شما که به تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شدند تا لحظات دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن درگیری های اخیر در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان باعث شده تا ده ها خانواده از خانه هایشان بی جا شوند. مقام ها در پروان شماری بی جا شدگان را هزار خانواده خانده می گویند که در وضعیت مناسب به سر نمی برند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل در این مورد جزئیات دارد و در یک تماس تلفنی با استودیوی پیک وصل شده. نایش صاحب سلام، روز شما بخیر. اگر آواز مرا می شنوین، در آغاز از وضعیت امنیتی در ولسوالی سیاگرد کوتاه بگوین.
در وضعیت امنیتی قربان چیز تغییرات جدی دیده نمیشه و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت بعد از اینکه ساحاتی را از روستاهای مختلف اینا تصرف کردن طالبا درگیری ادامه داره. وضعیت چیز تغییر خاص نیست و هیچ یکی از طرفهای درگیر تاله موفق به پیشروی در خط نبرد نیستند.
خب انایش صاحب، گفته میشه که ده ها خانواده از منازلشان از ولسوالی سیاگرد بیجا شدن. از وضعیت بیجا شده ها به شنونده ها بگو.
بله، دقیقا اشاره را که شما کردین به اساس صحبتی که ما با بحث از باشنده های محل از مهاجرین داشتیم، حدود 7000 خانواده متاثر شده که به نحو ساعتشان ترک کردند. اما منابع رسمی مسئولین ریاست امور مهاجرین ولایت پروان میگن حدود بیش از 1000 خانواده متواری شدن، از منازلشان بیرون شدن که به جای مختلف از جمله به بغلان، به ولایت پروان، کابل و در اطراف ولسوالی سیاگرد پناهنده شدن، بجا شدن از مناطقشان و در وضعیت بد روبرو هستند که در صحبتی که با بعض ازشان نزدی بجا شده ها داشتیم در مورد وضعیت زندگیشان که برکت به سر میبرند میگویند.
تشکر. احمد نایش بود که در مورد وضعیت بیجا شدگان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان صحبت میکرد. احمد نایش میگفت که وضعیت بیجا شده ها رقتبار است و حدود 7000 خانواده به گفته مقامات محلی از خانه هایشان بی جا شدن. اکنون هم چند پیام از شما شنوندگان عزیز که به تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شده است.
از پیام های شما.
کلینیک های ولسوالی سیاد ولایت سرپل گم میزنم چش بور شده که مثلا دوا در کلینیک ها داده نمیشه. نمیدانم علتش از طرف سیادت عامه است، نمیدانم که قماندان های امنیه سرپل نمیمانه یا خود دفتر نمیتیا دوای کلینیک ها سودا میکنه نمیتیا. بسیار مردم نزدیس مریض عذیت هستم. شش بور شده که دوا توضیح نمیشه.
حسین محمودی سنگرد باشندگان کابل نایه 13 در شفاخانه‌ای که در نایه 13 در منطقه چارای آجی نوروز بالاتر بود بغل ما پانتون کاتب وجود دارد. این شفاخانه به نام پنجا بستر نام داره و هیچ گونه اصلا در داخل خود پنجا بستر دواخانه هست ولی هیچ وقت واز نیست و دوا داخل شفاخانه قطعا به کسی داده نمیشه که اینا یک قراردادی باید دواخانه که در پیش خود همین شفاخانه هست و دوره‌هایی که بودن کلا از بیرون بگیره وزنی دواخانه باید دیگری در غیر از اینا از داخل هیچ گونه دوایی نمیدن.
ما تقریبا یک مریض به خاطر عملیات چشم در شفاخانه نوری ولایت مزار شریف برده بودیم. تقریبا یک هفته بعد گفتن که نوبت نمیرسد، نوبت نمیرسد. این کسانی که واسطه داشته باشه حتی بچه شما سر دیدیم خود اما دکترای شفاخانه نور از دستش گرفته در عملیات خانه میبرن.
ولایت ننګرهار ولسوالی سارک غلجی همیجه کلینیک است نزدیک ولسوالی است. همیجه مریضای از ما که کلینیک میره دکتران روی شخوب نمیکنه دوا نمیتا.
تشکر از پیام هایتان. شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755 منتظر پیام های شما هستیم. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر هماهنگی بیشتر و بلند بردن کیفیت طبابت در کشور تاکید کرده است. آقای غنی امروز هنگام افتتاح شورای عالی طبی از این شورا خواست تا سویه دکتران را تثبیت و در راستای بلند بردن کیفیت طبابت در کشور بکوشد. 7 تن از منصوبین ازبق اردوی ملی که معلولند بعد از شرکت در مسابقات انوکتس یا تسخیر ناپذیر در کانادا امروز به کابل برگشتند و با گرمی استقبال شدند. مقامات امنیتی در ولایت غور از آغاز یک عملیات تصفیوی تحت نام خالد عبدم در شمال فیروزکوه خبر می دهند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان امروز بار دیگر به حیث رهبر حزب بر سر اقتدار آن کشور با وجود آن انتخاب شد که سر محکمه پاکستان در ماه جولای وی را به اتهام مخفی نگه داشتن سرمایه هایش از کرسی صدارت برکنار کرد. تقرر دوباره شریف به حیث رهبر حزب مسلم لیگ نون یک روز بعد از آن صورت گرفت که پارلمان آن کشور دیروز سند را تصویب کرد که بر اساس آن مقامات برکنار شده حکومتی می توانند موقف حزبیشان را حفظ کنند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از دو محل مصیبت دیده یعنی لاس ویگاس و پورتو ریکو دیدار کند. انتظار می رود آقای ترامپ فردا به لاس ویگاس برود، جایی که در آن ناوقت یک شنبه در اثر حمله یک مرد مسلح 59 تن کشته شده و 527 تن دیگر زخمی شدند. و یک قاضی در ایالات متحده به حکومت ایران دستور داده که به یک سرباز پیشین نیروی مارین امریکا 63.5 میلیون دلار بپردازد. امیر حکمتی 33 ساله که امریکایی ایرانی بالاصل است برای بیش از 4 سال در زندانهای ایران زندانی بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از امرویتان. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام به شما. به یکی دیگری از برنامه های عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه با من در استودیو محترم فرخ سیگر رئیس اطلاعات و روابط عامه اداره عالی مبارزه با فساد حضور دارند و در مورد تطبیق و عملی بودن استراتژی جدید مبارزه با فساد صحبت خواهیم نمود. همچنان موضوعاتی که در مورد فساد آیا تغییر وارد شده یا خیر و همچنان ادارات دولتی مطابق به استراتژی جدید ملزم ساخته شدند تا پلانهای سالانه شونه در مورد مبارزه با فساد داشته باشند و همچنان کارهای نیمه کاره اداره عالی نظارت که مطابق به استراتژی قبلی پیش برده میشد سرنوشتشان چی خواهد شد موضوعاتی است که بحث خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز هم میتوانید از طریق شماره های 0799203540 0782275555 به برنامه وصل شوید و نظریاتتان را با ما شریک بسازید. همچنان میتوانید در مورد موجودیت فساد در اداراتی که شما کار میکنید و یا هم شاهد فساد باشید از طریق برنامه با ما شریک سازید که مشکلاتتان را از طریق این برنامه یعنی برنامه عدالت و مبارزه با فساد به گوش مسئولین برسانیم و همچنان از طریق اداره عالی نظارت موضوعات را پیگیری نمایید. آقای سیر خوش آمدید.
سلام بر شما. خوش باشید.
آغاز میکنیم از اینکه استراتژی جدید تدوین شد و تصویب هم شد و تقریبا بدیل بر استراتژی که اداره شما مسئولیت از نظارت تطبیق از او را داشتن جایگزین شد. اگر شما صحبتای داشته باشین بفرمایید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. اما قسمی که در بحث های هفته های گذشته هم روی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و شاخص های عمده و موثریت و از کارایی این استراتژی بحث های صورت گرفت، تعهد رهبری حکومت برای نهاد جامعه بین المللی و خصوص در نشست بروکسل موضوع مبارزه با فساد اداری و تدوین استراتژی و تقویه روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان بود. به همین خاطر هم مسوده استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تا چند هفته گذشته ارائه شد و در جلسات شورای عالی حاکمیت رو بحث شد و قرار بر این شد که در این استراتژی نظریات، پیشنهادات و طرح‌های نهادهای بین المللی، نهادهای جامعه مدنی و به خصوص نهادهایی که در بخش مبارزه با فساد اداری کار و فعالیت میکنن، این نظریات و پیشنهادهای از یا به اصطلاح یا طرح‌های اینا ارزیابی شوه، شنیده شوه و شامل استراتژی مبارزه با فساد اداری شوه.
اگر مشخصا صحبت بکنیم که چی تفاوت دارن، چی تفاوت‌های پیش بینی شده در استراتژی جدید؟
خب در استراتژی جدید هدفتون نسبت به استراتژی قبلی
بله، بله.
خب در این استراتژی یک اندازه مشخص‌تر و فعالیت‌ها و ساحه تطبیق برای فعالیت‌هایی که در استراتژی جدید در نظر گرفته شده مشخص‌تر و محدودتر است. در استراتژی قبلی که ما به نام استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و اصلاح اداره داشتیم، در اونجا یک استراتژی بسیار گسترده و وسیع و تمام ابعاد حکومت و حکومتداری، حتی بخش سکتور خصوصی و نهادهای جامعه مدنی و مسائل آموزشی، فرهنگی و این مسائل را در نظر می گرفت. اما در استراتژی جدید تلاش بر این شده که برای وزارتخانه ها و ادارات دولتی مشخص‌تر در رأس برنامه ها یا در اولویت کاری این استراتژی قرار بگیره، به خصوص که سکتور امنیتی ما تمرکز بیشتر در این استراتژی روی از او صورت گرفته که در بخش اصلاحات در بخش عدلی و قضایی در سکتور امنیتی و مبارزه با فساد اداری و موضوع مهم دیگر پیگیری مجرمین فساد اداری، رسیدگی به موضوعات مدیریت مالی و این مسائل از جمله موضوعات است که نسبت به استراتژی قبلی ما یک اندازه مشخص‌تر و محدودتر است و این میتونه برنامه‌های یا اقدامات مبارزه با فساد اداری را از لحاظ زمان به اصطلاح یک اندازه قابل اندازه‌گیری و قابل سنجش بسازه.
آقای سیر در استراتژی جدید 5 اصل سرش تاکید کردن که اصل رهبری سالم، اصل شفافیت در پالیسی ها، اصل تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، اصل مدیریت درست مالی و بالاخره استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف
بله.
اصولی هستند که تاکید شده و مبنای استراتژی را تشکیل دادن. با تجربه که شما داشتین از در اداره شما و استراتژی قبلی، تا چی اندازه فکر میکنین که چون این استراتژی هم به گمان اغلب که تا برای 5 سال است،
3 سال است
در 3 سال آینده بتونن به این اصلایی که تعیین کردن برسن؟
خب این 5 اصلی را که در این استراتژی به اصطلاح همو راهکار یا دیدگاه و چارچوب برای این استراتژی مشخص شده، یک سلسله اقدامات از قبل برداشته شده. مثلا ایجاد شورای عالی حاکمیت و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در سکتور امنیتی به خصوص بخش ملکی سازی و موضوع استخدام و ارتقای رتبه و این مسائل. تنها یک بخشی از این استراتژی که مربوط به شفافیت، حتی در روند شفافیت در استخدام در ادارات دولتی هم گام‌های ابتدایی برداشته شده که ما شاهد یک پروسه امتحان رقابتی عمومی در مربوط به اداره تذکیره بودیم که کمیسیون مستقل اصلاحات اداره و وزارت تحصیلات عالی با نهادهای مربوط این امتحان این پروسه را طی کردند که این تجربه در تمام وزارتخانه و ادارات دولتی در حال تطبیق است که میتونه موثریت خود را داشته باشد. اما در همون قسمی که پیشترم یادآوری کردم، این استراتژی محدود نسبت به استراتژی های قبلی، یک اندازه چارچوبی کاری و ساحه کاری محدودتر است و این میتونه که در پیمایش و سنجش نتایجی که ما از تطبیق این استراتژی میتونیم داشته باشیم کمک کنم. اما در این استراتژی این پنج اصل به اصطلاح یک مسیری عمومی را برای ادارات و وزارتخانه دولتی تعیین میکنه که برای مبارزه با فساد اداری
آقای سر مثلا امی اصل اولش اصل رهبری سالم با در نظر داشت وضعیت جاری افغانستان وضعیت سیاسی تو تا چه اندازه فکر میکنین عملی است که اصل رهبری سالم تحقق پیدا بکنه؟
خب در اصل رهبری سالم و پالیسی های سالم در تمام وزارتخانه و اداره دولتی قابل تطبیق است و نخستین شرط اساسی برای جلوگیری مبارزه با فساد اداری عبارت از اصل رهبری سالم، تعهد سالم، تعهد جدی برای مبارزه با فساد اداری.
شما صحبتتون را فراموش نکنید. یک شنونده روی خط تماس. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
بله سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. ما دکتر منصور مجاب هستم، از کابل تماس گرفتین.
بفرمایید.
ببینین یا خو زیاد استراتژی و پلان ها یاد میکنم. من یک موضوع بسیار عام را که آنها مربوط به مترهای دست پاکستان میشه که میلیون ها تعداد وارد شده بر افغانستان و حال یا در یک سرگومی به سر میبره. یعنی فکر کنین اگه 500,000 باشه با این 500,000 فامیل
بله.
سر و کار دارم، یعنی به این معنی که یا باید رشوت بته بگردم یا یک حالت سردرگومی قرار داره. یک این موضوع چی رقم میشه؟ کی جواز داده برای فعالیتشان و کی برای 5 سال؟ خب برای موتر اسناد داده نمیشه. چرا برای 5 سال داده؟ یعنی استهلاک موترها در 5 سال نمیشود. یک موضوعی که همیشه با غصب زمین میگه، امی به نظرم بیشترین غاصبین در افغانستان کراچیوانان و دستفروشان هستم. یعنی در این مورد نه مردم به وقت به کار میرسن، نه سرمایه گذاری میکنه. اگر شما از شهر به کوتسنگی میایین باید 2 ساعت در موتر سفری نمایید.
بله بله.
یا چرا در این مورد اقدام نمیکنه و یا چرا یعنی عمل نمیکنه؟ استراتژی را ما چی کنیم؟ یعنی اونا یعنی شما امروز شاید در پراک باشین یا جا چالش بکشین بگوین امی 3 سال یعنی 4 سال می شما در شهر کابل هستیم، مترا به دست چپ می رد دی افغانان که 1 کیلومتر به قانون سر علاقمندان نزدیکی دارم یا مانع شده نمی تواند. خب پولیس خب هر صورت این مردم می رد کراچیوانان از در حرج و مرج از بیشترین غاصبینه روز اینا کراچیوانان هستم تحت عنوان از این که یا غریب هستم. یعنی غریب هست یعنی به ما چی؟ یعنی اگر خلاصه برات بگویم غریب هست ما را غریب میکنه. چرا یک کار در برای جور نمیکنه تجارت؟ یعنی یا حتی راهنماییم نمیکنه که به دست چپ نرمین، چی وقت بیاین، چی وقت بروین، چی گونه کار کنین، چی گونه تجارت بکنین.
استاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین از نظرتان که شریک ساختین، لطف کردین. البته دکتر صاحب زیاد علاقمند به این است که حکومت باید عملا کار کنه.
بله
ادامه بدین.
بسی اول اینکه صحبت ها و نظرات دکتر صاحب قابل قدر هستند. من فشرده در قسمت موضوع موترهایی که به اصطلاح یا دست پاکستان یا بدون اسناد وارد میشن، دولت کوشش کرده که با توجه به مو سطح اقتصاد مردم، خب در حقیقت در یک عمل قرار گرفته قرار اینا مواجه شده انجام شده قرار گرفتن و دولت چاره ای نداشت به خاطر از اینکه اگر اینا از اینا ضبط میکرد اینا دچار به اصطلاح خساره مالی میشدن. به خاطر از این رو اموتر طرح توزیع اسناد و جواز موقت را در مرکز ولایت پیش
بینی کرد. منظور شنونده ما این بود که کار عملی نیست، یعنی راه حل دائمی نیست برای
دقیقاً. بله بله، این ما با نظریاتشون موافق هستم که بخصوصا در شهر کابل این یک معضل و چالش جدی است. در قسمت رهبری سالم و پالیسی های سالم در بخش مبارزه با فساد داره پیشتر یادآوری کردیم که آنچه شرط اساسی و اقدام بنیادی برای مبارزه با فساد داره آنچه که مهم است تعهد و اراده رهبری، حتی در هم در رهبری حکومت و هم در رهبری وزارتخانه ها و ادارات دولتی است. شما اگر اشخاص و افراد متحد و رهبری سالم و اشخاص و افرادی که متحد باشند به منافع مردم، دولت و ارزش های مردم، شما هر قدر سیستم را که ایجاد کنین در اون سیستم امو کارهای خود را و نتایج را که ما انتظارش را داریم نمیداشته باشه. به خاطر رهبری سالم و طرح پالیسی های سالم در وزارت خانه و اداره دولتی از اولویت های اساسی برای مبارزه با فساد داریم.
آقای سیر، با در نظر داشت تجربه که شما دارین، به نظرم در استراتژی تمام ادارات دولتی ملزم ساخته شده که پلان سالانه مبارزه با فسادشان داشته باشه. با در نظر داشت موجودیت تعداد زیادی از ادارات دولتی، چی فکر میکنین به چی اندازه تشکیل ضرورت باشه که نظارت بکنه یا حداقل گزارش از ادارات دریافت بکنه، یا وقتی که پلان میباشه باید نظارت هم از پلان باشه؟
دقیقاً یک موضوعی که باید یادآور شم که این استراتژی یک استراتژی که به عنوان یک استراتژی کامل و جامع و که ما را در مبارزه با فساد اداری به اصطلاح جوابگو باشه و همه ابعاد مبارزه با فساد اداری در بر بگیره، او یک استراتژی نیست. یک استراتژی مؤثر است، اما همه به اصطلاح امو راهکاری عمومی نیست.
صحبت میشه کاستی های ادامه بتنسیل صاحب باشه. یک شنونده داریم، عبدالرحمن خان بفرمایید. سلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهربانیست.
درانه دی مزدی میلمانه څخه یو نظر ورکوم. د دې خاطر باندې چې دا فساد موږ له ټولنې چې ختم شي، نو یو څه نظریات له ما سره ولسه له تاسو سره یې شریکم.
مهرباني.
یو وخت کې د طریقې په وخت کې چې پاکستان رئیس جمهور چېرته تللو، کابل کې تم څه وایوله او له طریقې څخه یې یغه وخت له رئیس جمهور څخه یې یو پوښتنه درلوده، یغه ورته ویلي وو چې دا د تا په مملکت کې دا اداري فساد ولې نشته. طریقې ورته ویلي وو چې دا خو یو ځانته پروګرام لري، یغه ورته ویلي چې دا پروګرام چې موږ خبر کا، یغه ورته ویلي چې زه رئیس جمهور یم، چې زه رشوت نه اخلم، آیا د ما سره اعظم به څه ول واخلي؟ چې وزیر یې چې د مزدې نه اخلي نو ما وزیر به څه ول واخلي، او چې وزیر یې نه اخلي بیا به یو مدیر یا مامور څه واخلي، چې مامور یې ونه اخلي یو ملازم به څه واخلي. نو موږ نظر دغه ده چې له مجازاتو سره چې مکافات نه وي دا اداري فساد هېڅ له منځه چې نشي تللی، او یو دا خبره ده چې دا ملي پروسه وګرځي او هر هغه چا ته چې دا مشکل او ریدلای یا لیدلای یا ثبوت په اثبات باندې رسولای، او یو مشخص ادارې سره د دې نمبر یو یو ته تلیفون وکړي تر څو پرې دا پاتات لمنځه.
ډیره مننه. خو په سیر صاحب موضوعات بسیار خوبه ای وطن ما اشاره کردن.
بله بله.
و اگر ما میخوایم مبارزه با فساد بکنیم باید از رهبری شروع شوه تا زمانی که نفر اول نگیره، یعنی منظورش از ادارات است. و همچنان گپ دیگه بسیار خوب گفتن که پروسه ملی باید به مسابقه یک پروسه ملی شناخته شود، کاری که شما میکردین. بله. ولی متاسفانه عمگیر نبود.
بله.
خب میشه شما صحبت ها رو ادامه بدین سر از جان باز بعدن صحبت کنیم.
بله. در رابطه با تطبیق چگونگی تطبیق این استراتژی صحبت میکردیم به ادامه صحبت ها.
بله.
که این استراتژی بعضی کاستی ها و خلاها هم داره که از جمله ازمی در حال حاضر هیچ نهادی مشخص برای نظارت از تطبیق این استراتژی وجود نداره، مشخص نشده. احتمالاً در فرمانی که شاید صادر شوه یک نهادی برای تطبیق این نظارت از تطبیق این استراتژی مشخص شوه که او آیا شورای عالی حاکمیت قانون است یا نهاد دیگری، که باید واضح و مشخص شوه. در رابطه با این که در جلسه ای که در شورای عالی حاکمیت دایر شد و این استراتژی تصویب شد، در اونجا یادآوری شد که باید به خاطر تطبیق این استراتژی تمام وزارتخانه های ادارات دولتی پلان های سالانه خودشان را داشته باشند و در هر 6 ماه باید گزارش عینی واقعی و که قابل اندازه و قابل پیمایش باشد نظر به شاخصهایی که در این استراتژی گنجانیده شده گزارش ارائه شود و ارزیابی صورت بگیرد. این از جمله یکی از چالش ها و یا کاسه های این استراتژی است که تا هنوز هم مشخص نیست که کی مسئولیت این استراتژی را دارد. و در کنار از او به گفته آقای عبدالرحمن که رهبری سالم، رهبری الگو خود میتونه برای یک مبارزه با فسادداری یا حکومتداری خوب بسیار مؤثر باشه. وقتی در وزارتخانه در یک اداره کارمند رئیس وقتی متوجه باشه که عامل مسئولش تا چه اندازه در برابر جرایم به خصوص جرایم فسادداری حساس است، جدی و قاطع است و خودی از او به عنوان یک الگو، یک انسان پاک، صادق و متعهد شب و روز کار میکنه، خودی از این باعث انگیزه در کارمندان سطوح پایینی از این میشه بدون شک. و موضوع دیگری هم که اشاره کردن که موضوع مجازات و مکافات که یکی از مواردی را که در این استراتژی یادآوری شده موضوعی است که ما از کارکرد بخش‌ها یا اشخاص و افراد یا کسایی که در اداره دولتی به عنوان کارمندان موفق، کارمندان قانونمدار به اصطلاح که پاک و صادق هستن از اینا مکافات شوند تا به عنوان یک انگیزه و تشویق برای سایر کارمندان دیگه هم باشه، در کنار از اینکه برای متخلفین این مجازات و مورد پیگرد قرار میگیره.
یک موضوعی که من فکر میکنم نهادهای جامعه مدنی بعدن سر از او گپ میزنیم که روز کنفرانس مطبوعاتی داشتن دقیقا. در این استراتژی یک چیزی که به نظر من کم بود است عدم توجه به امتیازات و معاش مامورین پایین رتبه است. یعنی اگر ما فساد به چند طبقه کاتگوری بکنیم، طبقه پایینش کمی فساد کوچک است، هیچ نوع توجه در این به این موضوع نشده در استراتژی جدید. یعنی یک زمانی که ما توقع داریم از یک مامور دولت که 7000 یا 8000 افغانی معاش است که رشوت نگیره، در حالی که یک کرایه خانه از 10000 افغانی است، قیمتی مواد اولیه غذایی گپار اگر در نظر بگیریم، مریضی اگر در نظر بگیریم، لباس، مکاتب خصوصی حال در افغانستان بسیار زیاد شده و علاقمندی زیاد است، کلش مصارف است. زمانی که ما یک راه حل عملی و اساسی پیدا نشه تبن فساد به جایش میمانه. این هم به نظر شما را میخواستیم. دو، در قسمت همی گزارش و تدوین پلان برای هر وزارت، قسمی که میفهمیم و تا جایی که من معلومات دارم به خاطر ترتیب یک پلان مبارزه با فساد یک شخص تکنیکی ضرورت است، حتی یک تیم که متاسفانه وزارت ها و ادارات دولتی ما فاقد این تیم هستند. این چطوری خلا را پر میکنه؟
دقیقاً. اما قسمی پیش را یادآوری کردیم این استراتژی کاسه ها و بعضی خلاهایی را داره، از جمله این مواردی که متاسفانه یک تحلیل واقعی و ارزیابی واقعی و آسیب شناسی از فساد اداری در کشور به صورت ریشه‌ای و علمی صورت نگرفته، در اینجا با یک ارزیابی صورت گرفته به اصطلاح یک جنبه عمومی و بسیار یک چند موردی بسیار حاد اشاره کردند، اما بسیار ریشه‌یابی از جرایم فساد اداری، عوامل فساد اداری درست صورت نگرفته. یک و دوم، دو یک دیدگاه واضح برای هر استراتژی، یک دیدگاه واضح می‌داشته باشه که ما در یک سال دو سال می خواهیم به کجا برسیم، چی نتیجه یا چی تغییری را می خواهیم به میان بیاریم. این یک موضوع دوم گیش. دوم، سوم موضوع این است که پیشتر یادآوری کردیم تمرکز بالای یک تعداد از وزارتخانه و اداره دولتی صورت گرفته، در حالی که مبارزه با فساد اداری یک حرکت و اقدام سرتاسری را نیازمند است، در کنار از اینکه وزارتخانه ها و ادارات دولتی در این پروسه باید شامل باشد، نهادهای جامعه مدنی، علما، استادای مکاتب، استادان پوهنتون ها، مرد عامه مردم در این پروسه باید سهم داشته باشند، که متاسفانه در این بخش باز هم اون چیزی که باید ایجاب میکرد در این استراتژی شامل ساخته نشده. در موضوع معاشات، در موضوع معاشات یک اشاره شده در بخش در این استراتژی که معاشات مقامات بلند رتبه با توجه به نرخ بازار یا اینها یک ارزیابی شود و طرح در زمین ارائه شود، در حالی که ما با توجه به تشکیلات ادارات اگر در نظر بگیریم در یک وزارتخانه که مثلا 2000 یا 3000 نفر تشکیل داشته باشه، در نهایتا در حدود 20 یا 50 نفر از این مقامات یا کسایی هست که در پست‌های بالاتر کار میکنن،
حتی دو نفر دقیقاً.
این مثلا ریاست ها هم شامل از این بسازیم یا برخی پست‌های دیگری، در حالی که این 1500 یا 2000 باقی مانده از این کارمندای رتبه پایین رتبه هستند، اینها نیاز به تغییر دارند.
در حال حاضر معاش مقامات حکومتی شما در جریان هستین که ضرب 2 3 میشه،
ضرب 2 ضرب اینا تعیین شده. بله
دقیقاً. مثلا اگر 80000 یا 50000 افغانی معاش یک رئیس عمومی باشه، او ضرب 3 است که 2 لک افغانی میگیره.
و با توجه به همین ارزیابی را که در سال 2015 فکر بکنم که نهاد شفافیت انجام داد و در اونجا گزارش ارائه کرد که بیش از 2.2 میلیارد افغانی در مردم پول پرداختن، رشوت پرداختن، این پول ها یا رشوت ها به کسایی بوده که معمولا همی پایین رتبه بودن و ما باید طرحهایی را در این استراتژی شامل می ساختیم که تغییرات اساسی را برای کارمندان
یک تماس می گیریم. سر سیر سوی بعدن برمی گردیم به شما. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت مهمان محترمتون سروری شدیم و میخواستم از مهمان محترمتون
بفرمایی سروری
سر علای قصدداری ایجاد شده سوالی ها چه قسمین ها نظارت میکنن؟ امیر میخواستم بپرسم
از چی موضوع را نگرفتیم؟ اگر دوباره تکرار کنین
موضوع همین حاضر که بنام مبارزه علای داری ایجاد شده از ولسوالی ها اینا چه قسم نظارت میکنن؟ امیر میپرسیم.
بسیار تشکر آقای سروری، سلامت باشید. خب اینا هم در قسمت نظارت سوال داشتن.
بله، ما در گذشته هم از سال 88 که این داره اداره مبارزه با فسادداری آغاز به کار کرده بود، در اون وقت تمرکز کار و ساحه کاری تنها در مرکز بود، یعنی در حوزه کابل بود که ما با تلاش‌های فراوان با رهبری حکومت انجام دادیم. ما تانستیم که حداقل در 6 زون نمایندگی های از اداره مبارزه با فسادداری را یا دفاتر صحاوی را در این 6 زون ایجاد کنیم که در مزار شریف، قنداز، قندهار، هرات، ننگرهار و هلمند اینجا دایر کنیم، ایجاد کنیم که ما از این طریق در صورتی که قضایا و مواردی که به اداره مبارزه با فسادداری یا برای ریاست‌های زون صحاوی راجع می شود، ای از این طریق اجراات و کار خود را انجام می دادیم که خطبا دسترسی به تمام ولسوالی ها و نظارت یا از تطبیق استراتژی مشکل است. اما با توجه به مو محدودیت هایی که وظیفوی که داره مبارزه با فسادداری داشت، ما در صورتی که قضایا برای ما راجع میشد یا شکایت را دریافت میکردیم یا اطلاعی را دریافت میکردیم و او ولو در هر جایی که بود با ما او را تحت بررسی خود قرار میدادیم.
بله. خب آقای سر، یک سوال که مطرح میشه ای است که شما خوب بعضی کارا را مطابق استراتژی قبلی انجام دادین و همچنان در حال اجرایش هستین. مثلا اگر نام بگیریم ثبت و دارایی مقامات رتبه دولتی، خب استراتژی جدید جای استراتژی قبلی را گرفت، یعنی با نافذ شدن استراتژی استراتژی قبلی دیگر بر اساس شما نباید کار بکنید. این کارهایتون نیمه کاره میمونه یا یک مکانیزم برازی در نظر گرفته شده؟
یک بخشی از سوال قبلی من که در رابطه به تطبیق پلان های ادارات دولتی، موضوعی که ما در سالهای گذشته داشتیم، ما از استراتژی قبلی وزارتخانه و ادارات دولتی وقتی که مکلف به تهیه پلان ها میشدن، همکارای اداره مبارزه با فسادداری با وزارتخانه ها معرفی شده بودند و اینها با اونها با وزارتخانه و ادارات دولتی در قسمت ارزیابی و تشخیص ساحات آسیب پذیر در این اداره یا به خاطر تطبیق سفارش های استراتژی قبلی با اونها یک جای کار میکردن در تحت یک کمیته کاری با پلان های تطبیق تهیه میشد و در مرحله تطبیق قرار میگرفت که در حال حاضر اگر نهادی برای تطبیق نظارت از تطبیق این استراتژی جدید هم مشخص شود، یگانه راهی که با وزارتخانه های اداره دولتی میتونه این استراتژی را به صورت مؤثر تطبیق کنن، استفاده از این تجربه است که این نهاد نظارتی در هماهنگی با وزارتخانه های اداره دولتی پلان های سالانه خود را ترتیب کنن و از جریان تطبیق از او در 6 ماه گزارش بدن. در موضوع ثبت دارایی‌ها هم در این استراتژی جدید اشاره شده که باید تمام کارمندانی که در مطابق قانون مکلف به ثبت دارایی‌هایشان هستند باید دارایی‌هایشان ثبت شود، نشر شود و تحقیق شود. اما یک بحث دیگه هست که در جلسات قبلی و پیش از موضوع تصویب استراتژی مبارزه با فسادداری، موضوع ثبت دارایی‌ها طی مقرره یا قانونی که تصویب شده بود از طرف کابینه به اداره محترم امور واگذار شده که این پروسه تحت کار است که تا هنوز هم نهایی نشده و در رابطه با این ثبت دارایی ها و دوام این پروسه که تصمیم نهایی گرفته شود که
اداره امور
با آیا با می تشکیلاتی که در اداره مبارزه با فسادداری وجود داره انتقال پیدا کنه برای اونها کار بکنن یا تشکیلات جدیدی ساخته بشه. و اصل هدف این است که پروسه ثبت دارایی ها، رسیدگی به دارایی ها و نشر دارایی های مقامات دولتی جزی از تعهدات و اقدامات دولت برای مبارزه با فسادداری است که این دوام دارد.
بسیار تشکر شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه عدالت و مبارزه با فساد. این بود برنامه امروز که تقدیم حضور شما کردید.